الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دو طائفه روایت داریم که یک طائفه دلالت میکند بر حرمت انتفاع به میته و مردار، و یک طائفه هم بر جواز. طائفه اول که دلالت میکنه بر حرمت تصرف در میت، روایت اول شیخ طوسی به اسناده عن حسین بن سعید عن الحسن عن زرعه عن سماعه قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها، قال عليه السلام إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميت فلا. اما از نظر سند اسناد شیخ طوسی به حسین ابن سعید معتبر است. خود حسین ابن سعید اهوازی از بزرگان روات شیعه و ثقتون. عن الحسن، الحسن مطلق که گفته شده در حدود 330 روایت داریم که در سندش آمده عن الحسن، تمییز و این که این حسن کدام راویست باید با نگاه به راوی و مروی و عنه باشه. در این روایت و سایر روایاتی که حسین ابن سعید عن الحسن مطرح میکنه، مقصود از این حسن برادرش حسن ابن سعید است. چون روایات زیادی رو حسین ابن سعید از برادرش حسن ابن سعید عن زرعه نقل میکنه. مثلا کتاب شریف کافی رو ملاحظه کنید، کتاب زکات باب من یحل ان یأخذ الزکات و من لا یحل عن حسین ابن سعید عن اخیه الحسن عن زرعه ابن محمد عن سماعه، که در اسناد زیادی این تکرار شده. لذا دقت کنید، اگر در بعضی از اسانید چنین وارد شده بود عن حسین ابن سعید عن زرعه عن سماعه، به اطمینان ثقت در سند است. یعنی عن الحسن بوده و سند ساقط شد. مثلا ببینید در کتاب تهذیب شیخ طوسی باب عیوب موجب رد به سنده عن احمد ابن محمد عن الحسین عن زرعه عن سماعه، یه حسین روشن مقصود حسین ابن سعیده، ولی حسین ابن سعید مستقیم از زرعه نقل کرده. همین روایت رو در استبصار ببینی، باب انه اشترا جاریتن علا انها بکرن فوجدها سیبه. سند چنینه، عن الحسین عن الحسن عن زرعه عن سماعه، عن الحسین عن الحسن عن زرعه عن سماعه. حسین ابن سعید از برادرش حسن ابن سعید از زرعه عن سماعه. خب این روشنه که اونجا سقطه، حسن در سند تهذیب ساقط شد. یا روایت دیگر رو ببینید در کتاب تهذیب باز، باب رجوع از منا و رمی جمرات، عن علی ابن مهزیار عن حسین ابن سعید عن زرعه عن سماعه. حسین ابن سعید مستقیم از زرعه نقل میکن. کتاب شریف کافی رو ببینید، باب من نسی رمی الجمار او جهله، همین روایت، حسین ابن سعید عن اخیه الحسن عن زرعه عن سماعه. پس بنابراین مقصود از حسن در این روایت، یعنی حسن ابن سعید و حسین ابن سعید وقتی از زرعه نقل میکنه به واسطه برادرش حسن ابن سعیده. لذا هر جا دیدیم حسین ابن سعید مستقیم از زرعه نقل میکنه سقط در سنه.
شدیم دو مورد خوب دلیل داریم و مشخص داریم
فراوان، اینقدر موارد زیاده
نه چه شده مستقیم همشون
اطمینان، نه دیگه ببینید وقتی کثرت مخصوصاً که
داداش هستن سنشون هم نزدیکی به هم هست به احتمال اینکه مستقیم هم نقل بکنه وجود داره دیگه.
این احتمال رادع داره، رادعش اینه، این اینجا که مستقیمه در تهذیب مستقیمه، در استفسار مستقیم نیست، در تهذیب مستقیما نقل میکنه حسین ابن سعید عن زرعه در کافی عن الحسن واسطه است و ده ها روایت، حالا استقصا بکنید شما که با این کار کامپیوتری اینا ببینیدم کافی رو ببینیدم تهذیب ببینید انسان اطمینان پیدا میکنه. لذا اگر سندی در یک جا بود حسن نبود، این به احتمال زیاد به احتمال اطمینانی سقط در سند. حالا سقط در سندم نباشه دقت کنید، از این جهت مشکل ایجاد نمیکنه، چون حسن سقط و حسنم نباشه بقیه سقه هستن، ولی معذالک توجه به این نکته مطلوب. خب سایر روات هم که معتبرن نسبت به سماعه، حالا ما هم گاهی الان مشی مشهور تعبیر میکنیم روایات سماعه رو به موسطه، ولی یه وقت اشاره کردیم یه وقتی هم بحث خواهیم کرد از جهتی مفیده که آیا این که گفته میشه سماعه اثناعشری نیست از روایاتش موثقه، این درسته یا نه، ریشش کجاست، چه کسی این ادعا رو کرده، ادعا آیا معید داره نداره. که به نظر ما روایات سماعه رو باید گفت صحیحه، اگر ما جایی طبق مشهور معشی میکنیم طبق مشهوره بالاخره. حالا این روایت علی حال سندن معتبر از حیث دلالت، راوی از امام علیه السلام سوال میکنه. همینجا این نکته رو عرض کنم، باز اشاره کردیم این روایت مزمره هم هست، ما بحث میکنیم در یکی از همین روایات به تفصیل وارد مزمرات سماعه میشیم، اونم توضیح میدیم که معتبر است. حالا از امام سوال میکنه، سوال اینه: سألته عن جلود السباع ينتفع بها، آیا از پوست حیوانات درنده، شیر، پلنگ، گرگ، امثال اینها، میشه انتفاع برد یا نه، از پوستشون لباس درست کنه آدم، زیرانداز درست کنه، غلاف شمشیر درست کنه و امثال اینها، ينتفع بها؟ امام علیه السلام یه جمله شرطیه فرمودن: اذا رمیت و سمیت فانتفع بها. جمله منطوق داره، یه مفهوم. اگه جمله بعدم نمی بود روایت دال بر این مضمون بود. منطوقش میگه اگر تزکیه کردی این حیوان درنده رو، از پوستش میتونی استفاده کنی، در حال صید بسم الله گفتی از پوستش استفاده کن. خب مفهومش اینه اذا لم تسمه فلا تنتفع به جلده، اگه تسمیه نکردی حق نداری از پوستش استفاده کنی. همین مفهوم رو امام علیه السلام با صراحت ذکر میکنه: و اما المیت فلا، اگر این درندگان میته بودند، ذبح شرعی نکرده بودی، تسمیه نگفته بودی، حق استفاده از پوستشونه ندار. پس بنابراین روشن مدلول روایت میگوید انسان حق انتفاع به میته رو نداره مطلقا، چه انتفاع از انتفاعاتی باشه که طهارت در شرطه، نماز نخونه باش، و چه انتفاع از انتفاعاتی باشه که طهارت در شرط نیست. اما المیت فلا ينتفع بها اطلاق. این روایت اول. خب حالا این رو بعد بحث خواهیم کرد، اینو بحث میکنیم، مطلق روایات رو بخونیم. بعضی در وجه جمع بین این دو طایفه گفتن اختصاص به جلد داره، ببینیم هم چه اختصاصی استفاده میشه یا نه. اینم نکته ایست که حالا میرسیم بهش.
همین که خود روایت میفرماد که ازا سمیت اینها
هلی.
معلوم میشه که تلقی این بوده که این دنیا بردن میت رو و به عنوان طاهر اصلا استفاده میکردن.
معلوم نیست به عنوان طاهر
کار نداشتن دیگه، این طاهره.
خب بله، خب بله دیگه، یعنی این
زندگیشون
این فرض بوده. بله
اگر این طور باشه این روایت انگار یه قیدی در خودش داره.
چطور؟
این که در جایی که شما حواستون نیست، مواظب نیستید در این طهارته،
کجا اونجا چطور از روایت اینو استفاده کنیم؟
همین که میفرماد سمیت اینها.
خب ازاره میته و سمیته، سوال اینه، میگه از پوست میته استفاده کنیم یا نه؟ روایات دیگر هم ببینید فراوان بوده، حالا یا از جای دیگه می آوردن یا حیوانات چیز بوده می مرده گوشتش استفاده نمی کردن، ولی پوست می آوردن،
زندگیشون می آوردن و طهارت و نجاستش کار نداشتن.
حالا هر چی بالاخره، یا اصلا با دباغی میگفتن پاک میشه مثل اهل سنت، یا برایشون برای خیلی ها مهم نبوده ولی برای آدم های متشرع مهم بوده.
این روایت میخواست بفرماد که اونجاهایی که استفاده میکنید حواستون باشه که مثلا طاهر باشه تو زندگیتون.
خیلی خب، پس از میته جایز نیست انتفاع
در جایی که نیاز به طهارت داره.
از کجا نیاز به طهارت؟ که اطلاق روایت بشه، شما باید مقیدی داشته باشه. اما الانتفاع و فلا، نه قرینه ای نداریم ما. بله بعضی از روایات داریم میگه ولا یصلا فیها، طایفه دوم میاد، ولا یتوزع مثلا، اون بله اون قرینه داریم، ولی این روایت اطلاق داره، سوالم اطلاق داره. میگه آیا از جلود سبا من استفاده کنم؟ حالا استفاده کنم فقط در نماز، فقط در اونجا که طهارت شرطه؟ ایر که نمیگه، اطلاق هر دو، باید مقیدی داشته باشید. این احتمالات نمیتونه جلو ظهور رو بگیره دیگه. سوال اینه از جلود میته استفاده بکنم؟ امام میفرماید اذا رمیت، از جلود سبا. امام میفرماید اذا رمیت و سمیت فنعم و اما المیت فلا، اطلاق داره، یعنی جایز نیست انتفاع به هیچ وجه، چه شرط طهارت باشه چه شرط طهارت نباشه. روایت دوم، ایزن معتبره سماع است حسین ابن سعید عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال سألته عن اکل الجبن و تقلید سیف و فیه الکیمخت و الغراب فقال لا بأس ما لم یعلم انه میتت سند معتبر است، مشکلی درش نیست. سماع از امام سوال میکنه از دو مصداق. سوال اول اکل الجبن، آیا از پنیرا میتونم استفاده کنم؟ که قرائن مختلفیم داریم که معمولا این سوال بدین خاطره که از بعضی از پنیرمایه های میته برای درست کردن پنیر استفاده می کردن، زا بسیار متداول بوده، سوال می شده که آیا از پنیرهای بازار استفاده کنم یا نه. سوال دوم، ان تقلید سیف، تقلید سیف شمشیر رو با غلافش به گردن می انداختن. حالا راوی سوال میکنه، میگه در چرمی که به عنوان غلاف شمشیر به کار میرود، در او کیمخت و غرا هست. کیمخ در بعضی از روایات دیگه هم خواهد آمد، یه پوستی بوده که از ران بعضی از حیوانات این پوست رو می گرفتن و دباغی می کردن مثلا، و بعد ازش استفاده می کردن. یه چرمی به عنوان چرم در غلاف شمشیر ازش استفاده می کردن. غرا یه نوع چسب بوده که از حیوانات گرفته می شده که تا امروز هم این صنعت وجود داره، بهش در فارسی میگن سریشوم. دو تا کلمه داریم، سریش در فارسی اون ماده صمغی است که از گیاهان استفاده میشه، سریشوم در اصطلاح اون ماده صمغی و چسبی است که از حیوانات تا امروز هم مصطلحه، آن هم به این شکلی که پوست حیوانات مثل ماهی مثلا، در ماهی خیلی مصطلحه، پوست ماهی، استخوان ماهی، اینا رو میگیرن به یه شکل خاصی میجوشونن، بعد با یه موادی او رو تجزیه میکنن و اگه درست فراوری بشه تبدیل میشه به یک چسب قوی که حتی امروز هم در صنایع مثل مهمات سازی و اینا میگن ازش استفاده میشه، بسیار هم شایعه و در بعضی از شهرهای ایران هم مرکز تولید این نوع چسب اصلا، بهش میگن سریشوم، چسب حیوانی. حالا راوی سوال میکنه از امام، عرض میکنه آقا شمشیری رو میخوام قلاده گردن کنم، به گردنم بیاویزم، در این شمشیر، این در غلافش روشنه، از کیمخت و غرا استفاده شده. کیمخت یعنی پوستی که از بعضی از حیوانات گرفته میشه. خب این غلاف شمشیر چسبکاری هم میخواد، در اون چسبکاریش از غرا استفاده شده، از سریشوم استفاده شده که هم چوب رو خوب به هم میچسبانه این چسب، و هم چرمها رو خوب به هم میچسبانه این چسب. راوی از امام سوال میکنه میتونم اینو داشته باشم یا نه. امام جواب میدن لا بأس ما لم يعلم انه میتتون، اشکالی نداره، اما تا وقتی که علم نداری که اون کیمخت و غرا از میته بوده، خب مفهومش چیه؟ مفهومش اینه اگر علم داشتی که در این غلاف شمشیر از چرم و چسب حیوان میت استفاده شده است، حق نداری از این غلاف شمشیر استفاده کنی. خب دقت کنید این روایت، نکته‌ای که آقای عزیزی گفتن، این روایت هم سؤال از کیمخت و هم غراس. غرا اون چسبی است که ممکن است پوست حیوان، ممکن است استخوان حیوان، ممکن است غضروف‌های حیوان استفاده کرده باشه. پس بنابراین در این روایت هم امام علیه السلام می‌فرمایند ما لم یعلم انه میتت لا بأس بها. مفهومش اینه اگه اطمینان داشتی میت است، حق استفاده نداری، حق انتفاع نداری، حق تقلید و سیف نداری.
تقلید و سیف اصطلاح خاص در نماز دارن باشه؟
نه، تقلید و سیف مربوط به نماز نیست. همه جا گاهی شمشیرشو حمایل میکنه، گاهی قلد سیفه و فسلات نیست، شمشیر همراهشه به گردنش میاندازه، میخواد بره چیزی بخره، میخواد بره در جنگ نیست، در جایی نیست. اینو میگن تقلید و سیف.
این کلام کنار این جوان اومده که حالا یا پنیرمایش یا اینکه توی ظرفای پوستی نگه میداشتن، شاید هم
حالا معمولا اونه در اکل جوان، معمولا به اون خاطر، حالا هر جور بالاخره.
و تقلید و سیف اینها احتمال بسیار زیاد است. این تقلید سوال کرده من نماز رو هم بکنم باید.
کجا؟ خود کجای سوال آمده؟
خود تقلید در
میگه اصلا
نماز تقلید بگرد. میگن
خب همه جا میگن تقلید و سیف. وقتی راه میره شمشیرش به دستش نیست و گردنش میندازه میشه تقلید و سیف. وقتی هم جلسه این میره شمشیر حمایل نمی کنه تو گردنش میندازه میگن تقلید و سیف. مگه تقلید و سیف در خصوص صلاته؟ در خصوص صلات نیست. روایت سوم، روایت علی ابن ابی مغیره است در کتاب شریف کافی عن عاصم ابن حمید ان علی ابن ابی مغیره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک المیتت ینتفع منها بشیء، قال الله. حالا روایت مفصله، زیلشم یه سؤال و ابهامیست، از امام نقل میکنه. پس نقل شده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مطلبی داشتن که یدل بر جواز انتفاع به میته. امام اون روایت رو توضیح میده که حالا اون توضیح زیل در روایت بعدی هم خواهد آمد اشاره میکنیم. فعلا صدر روایت برای دلالت بر مسئله کافی است. نسبت به این روایت همه روات ثقه هستند، انما الکلام در راوی اخیر است، علی ابن ابی مغیره. آیا علی ابن ابی مغیره ثقه است یا نه؟ دو وجه برای وثاقت او ذکر شده. وجه اول، کلامی است از مرحوم نجاشی که در شرح حال فرزند او حسن ابن علی ابن ابی مغیره مرحوم نجاشی ذکر می کنه. عبارت نجاشی اینه: حسن ابن علی ابن ابی مغیره از زبیدی الکوفی فقتون هو و ابوه روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام و هو یروی کتاب ابیه عنه. نسبت به تحلیل این جمله و کیفیت قرائتش دو نظریه در بین علماء رجالی وجود دارد. کتاب معجم رجال الحدیث مدرسه نجف رو مراجعه کنید، قاموس الرجال مرحوم تستری رو مراجعه کنید، فردا این دو وجه رو توضیح بدیم، ببینیم آیا از این عبارت مرحوم نجاشی وثاقت علی ابن ابی مغیره استفاده می شود یا استفاده نمی شود. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. بله، سوق المسلمین امثال زارد درسته، بله این استفاده میشه، این حرف درسته، ولی فعلا اینه که اگر دونستی میته است حق انتفاع نه. علیکم السلام و رحمت الله. نه خیر، آقا در خدمتی. اوه